بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وأما حق أبيك فتعلم أنه أصلك وأنك فرعه وأنه لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، واحمد الله واشكره على قدر ذلك، ولا قوة إلا بالله. از رساله شریفه حضرت سجاد علیه السلام استفاده می کردیم و عرض می شد که مهمترین حقوقی که در ارتباط با انسان مطرح است در این رساله شریفه آمده است، حقوقی که بر انسان هست در ارتباط با خدا، در ارتباط با خودش، در ارتباط با خلق خدا. قسمتی از این حقوق صحبت شد، به بخشی که خوندم رسیدیم. یکی از مهمترین حقوقی که هر چه فکر کنیم باید گفت بیشتر از آن مهم است، حق پدر است. در جلسه قبل از هفته گذشته حق مادر صحبت شد، جلسه هفته گذشته از این دعای شریف معمولا ماه رجب میخوانیم، یا من ارجوه لکل خیر، به مناسبتی گفتیم این دعا مقداری توضیح داده شده باشد صحبت شد. حالا حق پدر، عباراتی که خوندم ترجمش اینه: و اما حق و ابیک، حق پدر تو این است که بدانی که او اصل توست. و تو فرع او هستی، معلوم پدر انسان اساس وجود انسان است، دو انسان فرع وجود پدر، و معلومه که و انک لولا لم تکن اوست که علت وجود انسان شده طبق تشکیلات خلقت و اونچه که خداوند متعال مقرر فرموده. فمهما رأیت فی نفسک مما یعجبک، اگر در خودت چیزی دیدی که یه مقدار موجب عجب تو شد، یعنی گاه میشه که انسان یه خوبیایی در خودش احساس بکنه که یه مقدار خوشش میاد، که البته عجب به معنای معمول که زشته که انسان بخواهد خود پسند باشه، اینجا بیشتر مقصود اینه که چیزی که انسان ببیند که خب یه خوبیایی درش هست، یه صفات حسنه‌ای درش هست که به شگفتش افکنده است. اگر چنین چیزی در خودت دیدی، بدان که اصلش در ارتباط با پدر توست. فعلم ان اباک اصلا نعمه، بدان که پدرت اصل این نعمت هست در ارتباط با تو، و خدا رو شکر کن، ستایش بگو در ارتباط با اون نعمت. ولا قوت الا بالله، از خدا کمک بگیرد انسان برای اینکه قدر پدر را بداند و حق او را رعایت کند. در ارتباط با مسئله پدر و مادر زیاد شنیدیم و چقدر هم خوب بوده که زیاد شنیدیم. حالا به نسبتی که زیاد شنیدیم عمل هم کردیم یا خیر، اون دیگه هر کسی خودش متوجه میشه. و الا به طور معمول این یک واقعیتی است و خوبم هست که مسئله توجه به این که پدر مادر اینها حقشون مهم است، این مطرح هست. کما این که حق فرزند هم بسیار مهمه که قسمت بعدی حق فرزند است. حق فرزند هم بر پدر و مادر بسیار مهمه و در اسلام توجه داریم که حقوق همیشه طرفینی است. یعنی اینجور نیستش که یک کسی نسبت به کسی حقی داشته باشه بالعکس حقی نباشه. خیر، استاد نسبت به شاگردش حقی داره، شاگردم نسبت به استاد حق داره، بزرگتر نسبت به کوچکتر حق داره، کوچکتر هم نسبت به بزرگتر حق داره. حقوق در دینمون طرفی نیست، لذا همچنون که برای پدر و مادر حق و حقوقی است مهم، برای فرزند هم حق و حقوقی است مهم بر گردن پدر و مادر. اونجا فعلا در بحث پدر هستیم، انشاءالله جلسه بعد حق فرزند طبق اون چه میخوندیم مطرح هست. در ارتباط با این حق والدین و حق پدر از صد که خیلی شنیدیم، یکی دو تا حدیث شاید کمتر شنیده باشید براتون عرض کنم. که انشاءالله بیشتر توجه داشته باشیم که چه فوت شده باشن، مرده باشن، چه زنده باشن، در ارتباط با اونها احسان کنیم. فوت شدن یک جور، زنده هستن یک جور. اون یکی دوتا حدیث که عرض شد، حدیث فراوان ولی یکی دوتا حدیث کمتر شنیده شده، یکیش اینه که در ارتباط با این که انسان حق پدر و مادر را ادا کرده باشد، بتوانن حقش را ادا کنه، از معصوم سوال میشه که چیزی هم هست که ما به خاطر انجام او حق والدینمون رو انجام بدیم، حق پدر رو به خصوص انجام داده باشیم. معصوم میفرماین که هر کار بکنی باز هم حق پدر اونچنون که بایست نمی شود انجام بگیرد، مگر در دو صورت. در دو صورت حق پدر را می شود گفت فرزند انجام داد. یکی وقتی که پدر غلام بوده که حالا دیگه زمینش نیست، عبد زر خرید، غلام بوده، فرزندش آزاد بوده، مثل این که همسر این غلام کنیز نبوده، آزاد بوده، بچهش هم میشه آزاد. این فرزند فعالیت کرده، امکانات مالی پیدا کرده، پدری که غلام بوده است این پدر رو خرید. تا پدر را خرید دیگه مالک پدر نمیشه فرزند، تا پدر رو خرید این پدر میشه آزاد. در این مورد که فرزند پدر را خرید و پدر آزاد شد، که از قید رقیت و غلامی نجات پیدا کرد این پدر، حق پدر ادا شد. یه مورد. مورد دیگر، وقتی که پدر بدهکار باشه، مدیون باشه، اون وقت فرزند دین پدرشو بده، بپردازه. پدر مدیون باشه، گرفتاری مالی داشته باشه، فرزند امکاناتی داشته باشد قرض پدر رو ادا کند، که باز این مسئله میرسونه که مسئله دین خیلی مهمه. یعنی خیلی بجاست که انسان سعی کند که مدیون نباشه، هر طور شده در زندگی به قناعت بگذراند. اینجور نباشه که حالا قرض میکنیم هرچی شد، اینجور نباشه. تا میتواند رعایت قناعت رو بکند که گرفتار دین نشه، که کار دین کار بسیار مهم نیست. و لذا در این مورد وقتی که قرض پدر را ادا میکنه، به خاطر اهمیت مسئله قرض گفته میشه حق پدر ادا شد. و اونقدر مسئله دین مهم است که در حدیث هست روز عاشورا آقا امام حسین علیه السلام فرمودن به اصحابشون هر کس قرض دارد برود قرضش رو ادا کنه، لازم نیست با من باشه اینجا. اچی شهادت در رکاب آقا امام حسین علیه السلام در اون شرایط استثنائی حضرت بفرماین که اگه کسی قرض داره بره قرضش رو ادا کنه. یک کسی گفت آه من قرض دارم ولی ترتیبش دادم، گفتم که فلانی ادا کنه این قرض رو بده. حضرت فرمودن که خیلی اعتماد به این کار نیست، نه خودت برو. روز عاشورا، جریان عاشورا، نه برو که به فکر پرداخت قرضت باشه. نه خیلی مهمه جو نباشه که باری به هر جهن و هر طور شد یه وقت ضرورت دارد گیری نداره، بالاخره چاره نیست، انسان ضرورت داره قرض میکنه. اما اگر چنانچه به ضرورت نیفتد سعی کند و بعد هم از خدا بیشتر بخواد، تلاش داشته باشد. در هر حال مسئله ایست مهم. حالا پیش آمده از کنم و الا نمیخواستم این قسمت رو صحبت کرده باشم که حتی در حدیثی هست که یک کسی فوت شد، قرار بود پیغمبر اکرم برش نماز بخونن، فرمودن این قرض چیزی نداره؟ گفتن چرا یا رسول الله؟ فرمودن که تا قرضش دادنشه نماز نمخونن. آره یه مقدارم میخواستن که دوستانش به فکر باشن قرض را ادا کنن چنین باشن. در حال کاریست مهم. پس در ارتباط با پدر و مادر مراقب باشیم. خیلی مهم است مسئله رعایت و احسان به پدر و مادر، زنده باشن یا مرده باشن. اگر مردن با هدیه و کارهای خیر و اطعام و قرائت قرآن و هدیه کردن نماز و امثال اینها و کارهای خیر انسان روحشون شاد کنه، و اگر هم فوت شد نشدن زنده هستن با برخوردهای خوب و رعایت کردن احسان در همه حال در ارتباط با پدر و مادر. از حدیث هایی که شاید کمتر مطرح باشه باز این حدیث است که سأل رجل رسول الله، شخصی از خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی پرسید که ما حق الوالد علی ولده، گفت که یا رسول الله حق پدر بر فرزندش چیه؟ ما حق الوالد علی ولده. قال لا یسمیه باسمه. فرمودن یکی از چیزی که فرزند نسبت به پدر رعایت بکنه اینه که پدرشو به اسم صدا نزنه. حالا اسم پدرش علیس مثلا رو صداش بزنه، علی آقا بزنه پدرشو، خوب نیست. به اسم صدا نزنه پدرش، بلکه همون پدر، بابا، و اینجور نباشه که به اسم صداش بزنه. این خلاف عدم فرزندیست. لا یسمیه باسمه ولا یمشی بین یدی. از حقوق پدر بر فرزند اینه که پیشاپیشش راه نره، جلوتر از پدر حرکت نکنه. ولا یمشی بین یدی، مگر اینکه کاری داشته باشه که باید پیشاپیشش حرکت کنه. در جریان حرکت پدر راه به گونه ایست، این باید جلوتر برود که پدر راحت حرکت کند. بسیار این هم یک. ولا یجلس قبله، قبل از پدر ننشینن. حالا هر دو آمدن توی اتاق قراره که بنشینن، این زودتر از باباش ننشینه، قبل از پدر ننشینن، زیر پدر بنشینه بعد او بنشینه. ولا یجلس قبله ولا یستسب له ولا یستسب له، یعنی سبب فحش برای پدرش نشه. یعنی چی؟ یعنی یک کاری نکنه که مردم به پدرش فحش بدن، مردم اذیت میکنه بر پدرت لعنت، مثلا یک کار نکنه بر پدرش این چه مردم بدی بیرا بگن. مراقب باشه که کاری انجام ندهد که سبب بشود برای این که پدرشو بد و بیراه بهش بگوین. بنابراین وقتی انسان تصمیم جدی خودش بگیرد که چه مردن پدر و مادر چه زنده به اونها به جد احسان کند، خود به خودش میفهمد چی بکنه. این در فطرت انسان هست، متوجه میشه که چیکار کنه، خوب متوجه میشود که چگونه برخورد کند با پدر با مادر که مناسب هست، چجور حرف بزنه. اون وقت وقتی این تصمیم و جدی داره، حالا عصبانی هم شده، پدر کاری کرده که زمینه عصبانیت هم شده، دیگه چشمشو بر نمیگردونه و پدر بد نگاه کنه، تون نگاه کنه، با خشم نگاه کنه به مادرش، با خشم نگاه کنه. مواظبه، مواظب است که کوچکترین جمله‌ای که مایه آزردگی اونها باشد به زبان نیاورد و سعی میکند که همه کارها مناسب انجام بشه. مهم میشه اینه، در اکثر کارها اینه، اگر در اون کار تصمیم بگیریم جدی که وظیفمون رو انجام بدهیم و کار را به خوبی انجام بدهیم، در انسان استعدادی هست، توجهی هست، درکی هست که در اکثر موارد خود به خود خودش میفهمه که چه کار کنه. اگه کسی تصمیم جدی بگیرد من باید نمازم رو درست بخونم، دیگه خودش میفهمه چه کار بکنه، خودش میفهمه که حالا واسطه نماز این بر اون بر نگاه کنه مناسب نیست، خودش میفهمه که واسطه نماز تو نماز خودش تنش کنه مناسب نیست، خودش میفهمه که واسطه نماز اون وقت تو نماز یه جوری مثل که از خواب پاشده، اون حالت خواسته از خواب پاشدن داره، تمدید اعضا مناسب نیست، و خودش میفهمد که اگر تصمیم گرفته باشد که نمازشو درست بخونه، خودش میفهمد در پیشگاه خدا ایستاده، شایسته از هرچه بهتر معدم قطعین با وقار حساب شده. تو کسب و کارم همینطوره، اگر انسان تصمیم گرفته که در کسب و کارش، کسب و کارش صحیح باشه، خودش میفهمه که چی بکنه. به طور اکثری در ارتباط با پدر و مادرم همینه، و خودش میفهمه آدم که چه بکنه. و در این مورد عرض شد که روایات بسیار، و این تذکر رو هم عرض کنم، بعد یه جملاتی از بعضی از بزرگان و عرضم رو جمع کنم که افضل اعمال بعد از معرفت، یکیش نماز به وقت خوندن است و دیگر به پدر و مادر احسان کردن است. افضل الاعمال بعد المعرفه، بعد از شناخت صحیح، یعنی بعد از اینکه انسان راه رو پیدا کرده. چون اگر راه رو پیدا نکرده، شناخت صحیح ندارد، پرچم حق و باطل چه پرچمی است ندانست، خیلی اشتباه میره. بعد از اینکه شناخت که حق چیست، مسیر حق چیست، راه حق چیست، که این قبل از همه چیز مهم بود. افضل الاعمال بعد المعرفه، اگر انسان شناخت صحیح پیدا نکرده باشد و مقصر باشد در این جهت، اون وقت همه کارهای خیرش پوت میشه. بعد از این قسمت از بهترین کارها یکیش اینه که نماز رو به وقت بخونه، و دیگه این که به پدر و مادرش احسان کنه که در ارتباط با بر والدین فوق این حرفا مطلب مطرحه. با اون چه در آخر عرضم در این قسمت عرض کنم که انشاءالله بیشتر موجب بشود برای اینکه به این مسئله بیشتر اهتمام داشته باشیم، بیانی است از بعضی از بزرگان که به این صورت فرمودن: العقل و النقل یدلان علی تحریم العقوق و یفهم وجوب و متابعت الوالدین و طاعتهما من الآیات و الاخبار. و قال الفقها: للوالدین منع الولد عن الغزو و الجهاد ما لم يتعين عليه بتعيين الامام عليه السلام او بهجوم الكفار على المسلمين. اونقدر مسئله رعایت پدر مهم است که اگر جنگی در کار باشه، جبهه حق جبهه باطل، اگر به خصوص امام به انسان فرموده باشه برو میدان جنگ، اگر واجب عینیست، یعنی به مقداری که بایستی به جبهه بروند هنوز نرفتند، و بر افراد واجب است که جبهه را تقویت کنند، اون وقت اونجا میچی. اما اگر به مقدار واجب انجام شده ولی تقویتشون خوبه، کمکشون خوبه، مستحب است، اینجا اگر پدر با این که جهاد فی سبیل الله باشد و با همه شرائط صحیح، اگر پدر راضی نیست نباید برود. اینقدر مهمه. لذا فرمودن که للوالدین من الولد عن الغزو و الجهاد ما لم يتعین علیه، که معناش کردم در عبارت بعضی از فقهای دیگر هستش که هرچه که انسان نسبت به غیر پدر و مادر حرام است انجام بدهد، نسبت به پدر و مادر هم که معلومه، ظلم نکند به دیگران، به پدر و مادر هم ظلم نکند، و هر آنچه که باید نسبت به دیگران رعایت کند نسبت به پدر و مادر هم، به اضافه چیزهایی مربوط به پدر و مادر باید رعایت کنه که نسبت به دیگران خیر. یک، تحریم السفر المباح به غیر اذنهما و کذا السفر المندوب. میخواد بره مسافرت تفریحی، سفر مباهه، پدرش میگه نه نمیخوام مسافرت بری، مادر میگه راضی نیستم، این نباید بره، سفر مستحب است، زیارت امام حسین علیه السلام. دیگه همه میدونیم که فوق هر چی بگیم مهمه، زیارت الحسین علیه السلام. پدر میگوید که نمیخواد بریم، مادر میگوید که نمیخواد بریم. عجیبه، این حرام میشه برش. اینجا یه قیدی بعضی از آقایون فقها دارن، قید لطیف خوبیست، و اون اینه که میفرمان که یه وقت از پدر و مادر میگن راضی نیستیم، روی اینه که به دین اهمیت نمیدن، نسبت به دین بی تفاوتن، اهمیت نمیدن، ارزش بره زیارت قائل نیستن، به یه حرفا اهمیت نمیدن، میگه نمیخوام بریم. اینجا نه، اینجا رعایت پدر و مادر لازم نیست. اما اگر چون که نه رو بیدینیش نیست، روی علاقه به فرزند بشه، میدونه به زحمت میفته، میخوام به زحمت نه. اگر به خاطر بیدینیش پدر میگوید به فرزند که نمیخوام بروی زیارت کربلا، اونجا نه، لازم نیست که به حرفش کرد. اما اگر چنون چه به خاطر بیدینیش نیست، بلکه به خاطر علاقه به فرزندشه، بله، فرزند باید اطاعت کنه. پس این یک. دو، قال بعضهم یجب علیه طاعتهما فی کل فعل و ان کان شبهه لان طاعتهما واجبه و ترک شبهت مستحب. دیگه اینکه واجب اطاعت کند پدر و مادر رو در هر کاری که پدر و مادر گفتن این کار بکن، مگر اینکه حرام باشه. اگر پدر مادر میگن دروغ بگو، نخیر، پدر مادر دروغ نمیگن، میگن ظلم کن، نه ظلم نمی کنم. گناهی را پدر دستور بدهد، فرزند اطاعت نمی کنه. مادر میگوید اطاعت نمی کنه. اما اگه یک چیزی نمیدونه گناه یا نه، پدر میگه این کار بکن، اما معلوم نیست که گناه یا گناه نیست، پدر میگه این کار بکن. اینجا رو بعضی از فقها گفتن که ولو شبهه هست که اگر پدر نگوید انجام بده، خوب اینه که انجام نده، چون شبهه، چون معلوم نیست. یکی از برنامه هایی که خیلی سعادت آفرین است، کاربردش عجیب است و اگر کسی به اون کیفیت کار کند خیلی موفق است، بسیار بسیار موفق است، اینه که این برنامه رو انجام بده، اون چه روشن خوب است انجام بده، اون چه روشن است بد است ترک کنه، اون چه شبهه است نمیداند که خوب است یا نه توقف کنه، انجام نده. یه معامله ایست روشنه که این معامله خوبه، این معامله اشکال نداره، انجام بده. یه معامله ایست که این معامله میدونه که بده و ترکش کنه. یه معامله که نمیدونه حلاله یا حرومه، ولی رایی هم نداره که بفهمه که حلاله یا حرومه، شبهه هست، اینجا ممکنه که انجام بده، اشکالی نداره که انجام بده، اما بهترینه که انجام نده، شبهه. اون وقت همون شبهه رو اگر پدر بگوید انجام بده، این باید انجام بده، انجام بده. اینقدر مهمه مسئله. این نظر البته همه فقها نیست، بعضی از فقها نظرشون اینه. و این برنامه که عرض شد خیلی مهم است. اگر انسان بتواند بر این اساس تصمیم بگیرد، من میخوام یه مجلسی برم، جایی میخوام برم، کاری میخوام انجام بدم، حسابشو بکنم، این کاری که میخوام انجام بدم روشن خوبه بکنم، روشنم بده ولش کنم، نمیدانم که خوب است یا بد است توقف کنم، بررسی کنم، اگر معلوم شد خوبه بسیار خوب انجام بدم، بررسی کنم معلوم شد بده ترکش کنم، موندم که خوبه یا بده توقف کنم نکنم. قف اند صبح. این خیلی هم انسان تو زحمت هم میفته، خیلی کاراست که همطور بعد تو شبه میمونه که این خوبه خوب نیست، وقت باید توقف کنه. بسیار برنامه ارزنده است، البته مشکل هم هست. این هم یک. و دیگر این که اینم عجیبه، لو دعواه الى فعل و قد حضرت الصلاه فلیتأخر الصلاه ولیطعهما. اگر پدر و مادر کاری به انسان میگویند وقت نمازم هست، وقت نمازی که بسیار بسیار مهم است، اول وقت فوق العاده عجیب است، خیلی تأکید شده است، اما پدر میگویند نه حالا برو اون کار بکن، این با چیکار کنه؟ برو پدر بکنه برو اون کار بکنه، مادر میگه برو اون کار بکنه برو مادر بکنه، نماز اول وقتش را کنه نماز بعدم بکنه. لو دعواه الى فعل وقد حضرت الصلاه فلیتأخر الصلاه ولیطعهما. چهار، لهما منعه من الصلاه جماعتا فی بعض الاحیان. در نماز جماعت باز با همون قیدی که در زیارت گفتم، این داخل همون قسمت قبلی میشه، یه بخشی از بخش قبلی. و همچنین جنگ مستحبی، لهما منعه من الجهاد مع عدم تعین. در هر حال مسئله پدر و مادر مسئله ایست بسیار مهم که شایسته از انسان غفلت نکنه. و اونوی که پدر مادرشون فوت شده، چه خب نعمت بسیار بزرگی ازشون گرفته شده، پدر و مادرشون فوت شده، که بسیار بسیار اونهایی که سایه پدر سایه مادر بر سرشون هست، شایسته است که اهتمام ببرزن به این که از بود اونها استفاده کنن، که احسان به آنها بسیار بسیار موجب رحمت پروردگار است، موجب رحمت پروردگار است. احسان به پدر و مادر موجب دفع خشم پروردگار است. و بر الوالدین وقایت من از سخت. حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در اون خطبه شون، در اون جریانی که لازم دیدن آمدن تو مسجد پس پرده ابو بکر استیزاهش کردن و حق را اعلام فرمودن، تو اون خطبه در ارتباط با خیری که عاید انسان می شود نسبت به احسان به پدر و مادر، یکیش اینه که احسان به پدر و مادر سپریست در مقابل خشم پروردگار. وقایتم من از سخت، اینه که جوانای عزیزی که سایه پدر مادر بر سرشون هست خیلی قدر بدونن، محبت بکنن، بدونیم که خیلی خیلی برامون خوب خوبه. یه دعایی که میکنه پدر، دعایی که میکنه مادر، ارزشش فوق آنه که فکر بکنیم. امیدواریم که خداوند متعال توفیق انجام این وظایف را هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرماید. اون وقت اونها که فوق سمت پدر بر ما حق دارن، میدونیم دیگه انوار مقدسه ائمه معصومین علیهم السلام ان، که اینها گاهی تعبیر والدین شده، از اینجور تعبیرها که شده، ولی معلومه که مطلب فوق این حرف هاست، فوق این حرف هاست، و همچنون استاد انسان بعد این انوار مقدسهی که بر همگان حق دارن، امیدواریم که خداوند متعال معرفتی که همه حقوقی که برگردنمون هست در ارتباط با همه افراد و همه طبقات، مخصوصا حقوقی که در ارتباط با ائمه معصومین علیهم السلام هست، خداوند متعال توفیق انجامش را عنایت بفرماید و اونقدر رعایت این مسئله. حضرت سجاد علیه السلام اینجور در ذهنم هست، در حدیثی هستش که با نامادری خودشون حتی هم قضا نمی شدن. بعد که سوال شد، حضرت فرمودن برای اینکه نکنه که اون لقمه ای که من میخوام بردارم اونم همون لقمه رو بخواد بردار، همون لقمه و رعایت او نشد، به این جهت با او هم قضا نمی شد. سیار عملا این درس ها رو دادن که مشخصه. باز هم عرض میکنیم که پروردگار را به حقیقت معصومین علیه السلام توفیقاتمون را در این ماه رجب، این ماه پرخیر و پربرکت برای انجام همه وظایفمون زیادتر بفرمان، و هرچند در ارتباط با حقوق مختلف کوتاهی کرده باشیم، اگر به جد استغفار بکنیم و تصمیم بگیریم در آینده وظایفمون را، حقوقمون را رعایت کنیم، خداوند کمک میکنه که اونها جبران میشه و بلده که خداوند اونها جبران کنه. میتواند خداوند پدر و مادر را از آدم راضی کنه، سایر حقداران را راضی کنه. این مسئله استغفار مسئله مهمی است که جا دارد که همیشه انسان متوجه به این مسئله باشد که با استغفار خودش را از آلودگی ها پاک کنه، که تا وقتی که انسان از آلودگی ها پاک نشه، زمینه رحمت پروردگار براش دشوار دیگه. اینا دیگه مثال های ساده معمولی گفته میشه، اگه ظرفی کثیفه کثیفه، تو ظرف کثیف دیگه غذای خوب نمیریزن. ظرف وجود انسان اگر کثیف باشه، از آلودگی های پر باشه، این دیگه رحمت خدا اونجا جا نمیگیر. اون چه که میتواند پاکش کند استغفار جدیست، استغفار جدی. اگر یه پارچه خیلی کثیف باشه که نمیشه یک جمله بسیار خط خوبی رو مثلا میشه نوشت، این پارچه کثیفه نمیشه چیز روش نوشت. وقتی تمیز باشه میشه باید خط خوبی هم روش نوشته بشه. این از که تأکید شده که انسان از استغفار غفلت نکند، و مخصوصا این ماه که ماه رجب است، و الان امشب که شب جمعه است، که منادی رحمت پروردگار از اول شب ندا می کند که آیا گناهکاری هست که استغفار کند که رحمت خدا شامل آنش بشود؟ آیا حاجتمندی هست، درخواست کننده ای هست از پیشگاه خدا؟ اینه که همین الان رو مقترن بشماریم و یه چند تا استغفار رو و این تصمیم رو بگیریم، که خیلی عزیزان بجاست که انسان گول ندهد خودش رو، یعنی اینجوری نباشه که با مسامحه آدم اگر چنون چه تو کاراش مسامحه کرد خودشو فریب داده. اینه اگر بگیم آره مهم نیست، آره مهم نیست، این گناه مهم نیست، اون گناه مهم نیست، مسئله نیست، هی مسئله نیست، خیلی ضرر بکنیم. خوشا به حال اونهایی که تصمیم جدی بر استغفار جدی و رحمت پروردگار شامل حال میشه، همچه که یک بار به جد انسان میگوید استغفرالله، رحمت پروردگار ریزش داره بر انسان میشه. خیلی مهربون خدا. دیگه حتما به عرضتون رسیده تعبیری که در حدیث هست ما را به رحمت خدا توجه دادن، فکر میکنم همین تازگی هم شاید براتون عرض کرده باشم، در یه حدیثی هست خیلی عجیبه که وقتی کسی استغفار میکنه جدی در خانه خدا میره، از آلودگی و چشمش، گوشش، زبانش، نسبت به داخل زندگی با زن و بچهش، با افراد مختلف به صورتهای مختلف خلافی مرتکب شده باشه، وقتی استغفار میکنه پناه و خدا میبرد، گویی خداوند گم شدهش رو پیدا کرده. حالا چجور تعبیر کنه که ما بفهمیم؟ این تعبیر رو برای که ما بفهمیم که مطلب چقدر مهمه. اگر یک کسی یک گوهر نفیسی داشته، این گوهر گم شده، یه چیزی ارزندهی داره گم شده، اون وقتی پیدا که بکنه چقدر خوشحال میشه. اون وقت حدیث اینجور داره که وقتی کسی توبه می کند به طرف خداوند می آید، خدا گم شدهش رو پیدا کرده. خیلی عرضه اینه که به نفع خودمون، آدم نمیدونه که چقدر فرصت داره تا کی هست، به نفع خودمون هرچی که میدانیم از نادرستی ها و هرچی که نمیدانیم فراموش کردیم، همه رو میگیم پروردگار را شب جمعه و ماه رجب و دیگه معلوم نیست سال دیگری ماه رجبی شب جمعه انسان درد کنه درد میکن. من گاهی اینجوری عرض کردم که هر که در هر سنی هست وقتی حسابشو بکنه تو همون سن خیلی مردم. اینجوری نیست که آدم اگه که مثلا 40 سالشه میگه ما هنوز 40 ساله هستیم و خوب وقت خیلی داریم، نه 40 ساله خیلی مرده. من 70 سالمه، خیلی 90 سالشون شدن مثلا، خب هنوز وقتی داریم، نه خیلی 70 ساله خیلی مرده. 20 سالشه 20 ساله خیلی مرده. اینجور نیست که حساب و کتاب خاصی دست ما نیست، اینه که هیچ معلوم نیست. بنابراین همین الان رو مختلف بشماریم، در خانه پروردگار می رویم و امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیه السلام الان معصیت های هممون را و همه بندگانش را همه و همه را عفو بفرماید، بلکه تبدیل به حسنات بگردد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب أستغفر الله ربي وأتوب إليه. يا دائما الفضل على البريه، يا باسط يدي صاحب مظاهر السنية، صل على محمد وآله خير الورى السنية، واغفر لنا يا ذا الولى في دائما الفضل على آری رو محبت از محبت. السلام علی الحسین و از اون ساعتی که به آقا امام حسین علیه السلام خیلی سخت گذشت، وقتی بود که کنار بدن علی اکبر آمده. عزیزشان یک دنیا ادب بوده، یک دنیا شرافت بوده. اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله خیلی دشوار بوده. یه وقتی آمدن کنار این نازنین بدن که ببینن بدن به خاک و خون آغشته شده، چشما پرخون شده، دهان پرخونه، دیگه نمیتواند نگاه کند، نمیتواند حرف بزند. هی بمیرم فوضا خده ورا خده، آبا صورتشونه رو صورت علی گلاسه. علی جان حال دنیا بعد کلافا، گرچه در شرایط مصیبت سخت خوندن نیستیم، اما هر قسمتی از این مصیبت ها دشواره. میخواستم یه بخشی رو بگم، صرف نظر کردم، همین مقدار عرض میکنم که خیلی سخت گذشته کنار بدن علی اکبر. آقا بدن و آقا معمولی که ندیدن، فقط اشاره میکنم دیگه این بدن چقدر جراحت برداشته توضیح نمیدن. لا اله الا